پیگیری هست و کارهای زیادی انجام شده. یکی از کارهای برجسته در این حوزه تشکیل گروه جهادی است.
بله.
بیش از 800 گروه جهادی از عزیزان بسیجی ما سازماندهی شدن.
فقط تو استان خوزستان درسته؟
بله تو استان خوزستان. اینا همواره در خدمت مردمند، در بحران‌ها، در موضوعاتی که مردم نیاز دارن خدمتگزاری بکنن، این عزیزان وارد عرصه میشن و کارها رو دنبال میکنن. یکی از کارهایی که این گروه های جهادی انجام دادن، 210 واحد منزل برای محرومین ما ساختیم که همین یکی دو روز اخیر در واقع اینها رو تحویل دادیم
به با حمایت خود سپاه.
بله بله اینا با پشتیبانی سپاه ما توافق کردیم با کمیته امداد و بهره بردار هم مددجویان کمیته امداد هستند که الحمدلله این کار انجام گرفته. 195 تا سوله ورزشی رو ساختیم.
باریکالله.
1000 متر و 400 متری در سراسر استان که همه میتونن از اینا استفاده بکنن. این سوله ها سوله های ورزشی هست که به ظرفیت در واقع مکانهای ورزشی استان اضاف شده. این هم یکی از کارهایی است که دنبال شده. استعزار دارین، ما در سالهای اخیر به دلیل خوشسالی گرفتار ریزکردها بودیم.
میخواستم همینو بپرسم که شما دارین میفرمایید. خب
بله، 8000 هکتار فقط ما کاشت نهال داشتیم توسط همین گروه های جهادی که عرض کردم در بحرانی ترین نقطه، یعنی شما در جنوب اهواز که یکی از نقاط بحرانی ریزگردها هست، 8000 هکتار کشت نهال شده. الحمدلله الان جنگل های زیادی در حال رشد هست و در واقع سرسبزی اینها باعث شده که ریزگردها رو در استان خوزستان تا حدود زیادی مهار بکنه. این هم یکی از کارهایی هست که توسط سپاه و بسیج که خارج از وظایف جاری و سایر ما هست انجام دادیم. اجرای پروژه های مختلف مثل ساخت مدرسه در مناطق محروم، استعزار دارین در مناطق محروم و دور افتاده.
درسته.
مدارس کانکسی ما داشتیم.
بله.
ما یه توافقی کردیم با نوسازی آموزش پرورش، 20 تا مدرسه رو رفتیم توافق کردیم اینا رو عزیزان ما ساختن. علاوه بر این 24 کلاس در مناطق زلزله زده مسجد سلیمان عزیزان ما پیگیری کردن، اینا ساخته شد. خدمتتون عرض کنم که 3000 پروژه در مجموع، هم از پل‌های روستایی، آب‌بندهایی که در واقع سیلاب‌ها رو مهار می‌کنه در مناطق سیلابی و جاده روستایی، ساخت مدرسه که عرض کردم، ساخت مسجد، ساخت حسینیه.
سلامتون، من یه جسارت بکنم خدمت شما، اجازه فرمایید. سلامت باشید. ماشاءالله زار ماشاءالله، دستتون درد نکنه، خسته نباشید. میگم هم به خودتون هم به همه همکاراتون و همه مردمی که دست تو دست شما گذاشتن و دارن این کار رو انجام میدن. اما خب چرا نمیدونم، اطلاع رسانی جوری نیست که ما همه خبردار بشیم که الان این اتفاق ها توی این دو ماه اخیر افتاده. نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم، شاید واقعا یه نقصانی توی اطلاع رسانی هست. این رو خب میشه برطرفش کرد سردار؟ چون پروژه خیلی بزرگی اتفاق افتاده.
چرا این همه کار داره انجام میشه؟ من هنوز راجع به آبرسانی عرض نکردم.
بله.
70 کیلومتر آبرسانی روستایی داشتیم.
بله.
الان هم در حال کار هستیم. همین الان بچه‌هامون دارن آبرسانی روستایی که تنش‌های آبی تابستانه رو مهار بکنیم. گروه هامون الان درگیر آبرسانی هستن. امروز بنا بود افتتاحیه داشته باشیم.
بله.
که بچه دارن کار میکنن.
فکرم با حضور رسوم در جریانه.
ولی مندیم که چرا با این مظلومیتی بچه دارن کار میکنن. همین الان 600 واحد اسکان موقت در اندیکا، منطقه زلزله خیز، بچه دارن کار میکنن که 100 واحد تمام شده، تحویل دادیم 100 واحد از اینا رو. اینا کارهایی که در حال اجرا هست و ما توقع داریم به هر حال هم صدا و سیمای عزیز که همواره پشتیبان هستن برای این کارها و هم فضای مجازی که در واقع با اون گستردگی باید اطلاع رسانی بکنن اینا رو منعکس بکنن، ولی خب متاسفانه مظلومانه هم عزیزان ما در مجموعه گروه جادی، هم بسیج، هم سپاه این کارا رو دارن دنبال میکنن و ما هر جا کار مندهی رو میبینیم، کاری که زمین مونده.
بله.
و دغدغه مردم هست، با همه توان ورود میکنیم که کمک بکنیم به حل این مشکل. من هنوز نگفتم شما در لایروبی انهار در مرز که یکی از مناطق حساس ما هست برای مرزداران در منطقه آبادان خرمشهر و اروند کنار هم کیلومترها عزیزان ما اونجا بچه نیروزمینی لایروبی کردن که این نخیلات زنده بمونن و مردم بتونن در اونجا مندگاری داشته باشن و بتونن از این نخیلات خرما و زندگی خودشون رو بچرخونن. این بخشی از اون کارهایی هست که بسیار عمالی خدمتون هست.
بزرگوارید، حالا من این چیزی که عرض کردم خدمت شما، دوستان اگر لطف بفرماین از سمت شما این اخبار رو برسونن، قطعا صدا و سیما کماف سابق حمایت خواهد کرد و دست در دست هم کنار هم دیگه این اخبار رو به گوش مردم میرسونیم که بدونن چه اتفاقهایی داره میفته، حالا هر ارگان سپاه محترم باشه و یا هر وزارتخونه دیگه که کار خوب و درست داره برای مردم انجام میده، قطعا صدا و سیما حمایت خواهد کرد به شرط اینکه میگم این اخبار به دستش برسه. سردار خیلی بزرگواری کردید،
زنده باشید،
خیلی خوشحال شدم،
سلامت باشید،
انشالله که بازوهاتون پرتوان باشه و اتفاقهای بهتر و خوبتری رو هم شاهد باشیم در استان خوزستان با حضور شما. روز خوبی داشته باشید،
خدا حافظتون باشید،
خدا نگهدارتون. شهیدان در خاک سینه پاکت اینی انا
بر شما شنونده های خوب رادیو گفتگو، خاصه برنامه ویژه جشن ملی رسیدیم به ساعت 10:39 همچنان با شما هستیم، اما در این بخش از برنامه میخواییم راجع به دستاوردها در حوزه ناباروری صحبت بکنیم و در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا صادقی، جنین شناس، رئیس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا باشیم. آقای دکتر صادقی سلام عرض ادب، خوش آمدید به برنامه جشن ملی، متشکریم بابت این فرصتی که به برنامه ما دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکارهالی و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آنچه که قدر مسلم هست و به هر حال در اخبار دیدیم، در رسانه ها شنیدیم و خواندیم، در حوزه ناباروری ایران خیلی پیشرفت کرده و اتفاقات خوبی افتاده در این حوزه. ما میخواییم این اتفاقات خوب رو از زبان شما بشنویم، بفرمایید.
بله خیلی ممنون و متشکرم. خب همینطور که مستحضر هستید، پیشرفت و گسترش روش های درمان ناباروری شاید شروعش مصادف بوده با همون سالهای انقلاب اسلامی سال 57 به بعد، یعنی تولد لوئیس براون یا اولین فرزند آی وی تی معادل شده با همون سالهایی که در ایران انقلاب اسلامی رخ داد و بعد از اون خب گسترش پیدا کرد در کشورهای مختلف دنیا. اگر شنوندگان محترم این برنامه مستقیم سالهای اولیه بعد از انقلاب، ما دولت مجبور بود بسیاری از زوجین رو تمکن مالی داشتن و این درخواست رو داشتن ما به خارج از کشور اعزام بشن و اینها بتونن درمانشون رو در خارج از کشور رو مثلا کشور اروپایی بگیرن. و خب میدونید که با توجه به مشکل زبان، مشکل اقامت، درمان ناباروری هم یه درمانی هستش که زمانبر هست. بسیاری از جراحی ها ممکن است فرد با یک بار مراجعه به بیمارستان عمل خدمات پزشکی رو دریافت کنه، ولی یک درمان ناباروری به طور متوسط 2 تا 3 ماه زمان میبره و اقامت این فرد مشکلاتش بسیار زیاد. الحمدلله با توان پزشکان متعهد ایرانی و همتی که دولت انجام داد، ما تونستیم تمام این روش های درمان ناباروری در کشور گسترش پیدا بکنه و الحمدلله امروز که بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب میگذره، ما بیش از 100 مرکز درمان ناباروری در اقصانوات کشور داریم و حداقل در هر استان ما یه مرکز درمان ناباروری داریم. در مراکز استان در خود شهر تهران شاید بیش از 40 مرکز درمان ناباروری باشه و به جرات میتونم خدمتتون بگم تمامی روش های پیشرفته‌ای که در بهترین مراکزی که در دنیا ممکن است به نام باشن امروز داره در مراکز و بیمارستان هایی که در ارائه خدمات درمان ناباروری و در ایران انجام میدن این ها انجام میشه. خود پژوهشگاه ابن سینا و مرکز درمان ناباروری ابن سینا به عنوان یه مرکز رفرنس تمامی خدمات درمان ناباروری رو علاوه بر این که انجام میده، امروز ما بحث هلت توریسم رو داریم، یعنی کیفیت و میزان خدماتی که در مراکز ما ارائه میشه به گونه ای هستش که بسیاری از بیماران از کشورهای همسایه، ما الان بیمارانی که از کشور عراق مراجعه میکنن، بخش زیادی از بیماران مراجعه کننده به مراکز ما رو تشکیل میدن، از نظر کیفیت و قیمتی قابلیت رقابت رو داره. ما بسیاری از هموطنان خود ما که در خارج از کشور ساکن هستن به علت هزینه بسیار بالایی که ممکن است براشون به دنبال داشته باشه ترجیح میدن بیان این خدمات رو علاوه بر بیماران خارجی در داخل کشور دریافت کنن.
حسابات هزینه ها شجان های دکتر صادقی، به هر حال این درمانی که درمان هزینه بر هست، حالا اینطور که ما مطلع شدیم که در واقع در طرح جوانی جمعیت هم که مطرح شد در مجلس و تصویب شد، یکی از مسائلی که درش گنجونده شده و یکی از آیتمایی که داره اینه که در واقع به لحاظ مالی به خانواده هایی که در مورد مسائل هزینه خیلی مشکل دارن تسهیلاتی در واقع داده بشه. آیا به شما هم ابلاغ شده که حالا کمک بشه به اینجور خانواده ها و بتونی یک بخشی از هزینه هاشون کم بشه و مثلا در خصوص داروها لحاظ دارویی بهشون کمک بشه؟
بله، ببینید در طرح جوانی جمعیت که مجلس شورای اسلامی مصوب کردن قرار هست یه پوشش کامل و 100% درمان ناباروری داشته باشیم، ولی خب ببینید همینطور که هموطنان ما مستظر هستن هر کاری شروعش تا اینکه این قضیه در تمامی مراکز درمان ناباروری ساری و جاری بشه، آیین‌نامه‌های اجراییش، نحوه ارتباط بین سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز درمان ناباروری، نحوه تعامل مراکز خصوصی، مراکز وابسته به نهادهای عمومی و مراکز دولتی یه مقداری زمان میبره، ولی همین الان حتی در مراکزی که این راهکارهای اجراییش هنوز تدوین نشده هموطنان ما میتونن برن و خدمت خودشون رو دریافت میکنن و با صورت حسابی که از مرکز درمان ناباروری دریافت میکنن میتونن مراجعه بکنن به اون سازمان بیمه‌گرشون، اگر بیمه سلامت هستی، بیمه تامین اجتماعی هست، حتی بیمه های تمامی بیمه های پایه و حتی بیمه های تکمیلی که وجود داره هزینه ها رو پرداخت کرد. در مورد بحث آزمایشات و داروها که فرمودید، این که از قبل از این ما مصوبه مجلس، حتی قبل از اون تمامی داروهایی که الان داره ارائه میشه، خب الحمدلله یکی از برکاتی که ما در صنعت داروسازی هم داشتیم، الان بخشی از شاید قریب به بیش از 50% داروهایی که داره برای درمان ناباروری مورد استفاده قرار میگیره در داخل کشور تامین میشه. اینا در پوشش کامل بیمه‌ای دارن و همکاران ما میتونن از داروخونهایی که در مراکز درمان ناباروری بیمارستان هستن و یا در داروخونه های سطح شهر داروهای خودشون را با پوشش بیمه‌ای دریافت کنن. به همین علت این پوشش وجود داره، ولی برای اینکه این کاملا قطعی بشه انشالله توی سالهای بعدی، چون میدونید درمان ناباروری درسته که یک درمان هزینه بری هستش، هزینه هایی که داره برای هموطنان ما انجام میشه خب نسبت به سطح درآمد بسیار از افراد شاید بسیار سنگین باشه. و مسئله بعدی این هستش که امروز با تمام پیشرفتی که در حوزه درمان ناباروری صورت گرفته، درصد موفقیت 50% هست، یعنی حداقل هر زوج بایستی 2 سیکل رو انجام بده. حالا اصل این که علت ناباروری چه باشه و مشکلاتی که باعث ناباروری شده از چه شدتی برخوردار باشه، تعداد سیکل افزایش پیدا میکنه و این خودش هزینه زوجین رو افزایش میده. ولی من خدمت هموطنان عرض کنم که واقعا تمام حوزه پزشکی تلاششون هستش که یه خدمت با کیفیت و ارزان قیمت ارائه شه. اگر هم هموطنان ملاحظه میکنن، به خاطر حساسیتی که جنین و گامت داره، بسیاری از وسایلی که استفاده میشه اینها وسایل با کیفیت فوق‌العاده بالا، وسایل یه بار مصرف هستن، چون میبینید جنین یک سلوله و استم، تخمک و سلولی که بایستی یک فرزند رو ایجاد کنه، ما بایستی از وسایل استفاده کنیم که خدای نکرده کمترین آسیب رو بهش وارد بکنه. خب این برخی از این تجهیزات وارداتی هستش، به ویژه که امروز متاسفانه این بحث عرض ترجیحی و عرض
بله. اتفاقا جناب آقای دکتر صادقی، در خصوص تحریم ها میخواستم ببینم حالا تو این 2-3 سالی که مورد تحریم قرار گرفتیم، به لحاظ دارویی، به لحاظ ورود دستگاه ها، آیا مشکلی نبوده در مراکز شما؟
بسیار زیاد بوده. ما امروز الان خدمت هستن، بسیاری از تجهیزاتی که ما استفاده میکردیم، ببینید تجهیزاتی که در حوزه درمان ناباروری استفاده میشه، لوازم مصرفی اونها هم وابسته به همون کمپانی هایی هستش که دستگاه رو تامین کردن. ما دستگاهی داریم در مراکز، شاید بسیاری از شنوندگان و هموطنانی که درگیر درمان ناباروری هستن، دستگاه تایم لپس دستگاهی هستش که جنین رو در طول اون 5 روزی که در داخل خارج از بدن مادر هست داره مانیتور میکنه، چک میکنه و کیفیتش رو گزارش میکنه. این دستگاه مصرفی اون کاملا وابسته به کمپانی هستش. متاسفانه بسیار از این کمپانی هایی که حتی قبلا اروپایی بودن، توسط کمپانی های مادر و امریکایی خریداری شدن، برخی از اینها مورد تحریم قرار گرفته، برخی از اینها به علت تغییر در نرخ ارز، بسیاری از شرکت ها امکان ارائهش رو با توجه که شرکتی بنگاه اقتصادی هست برای سطحی اقتصادی نداره. و حتما بدونید که ما در تنگنای شدیدی قرار داریم در تامین وسایل و خدا نکرده گاهی اوقات مجبور میشن برخی از مراکز به جای اینکه اون امکانات درجه یکی که همیشه استفاده میشه برن به یک درجه های پایین تر. ما سعی کردیم حتی علی‌رغم افزایش قیمت ها این رو لحاظ بکنیم، ولی واقعا ببینید که از بخش هایی که تحریم ها اثر بسیار جدی روش گذاشته و در تامین اقلام و به ویژه دستگاه هایی که ما در صورت دستگاه هایی که در حوزه درمان ناباروری هست، مثلا انکوباتور هایی داریم که جنین درش کش داده میشه، ترجیح ما اینه که هر 5 سال اینها تعویض بشه و دستگاه های نو جایگزین بشه. و متاسفانه بخش بسیار از مراکز این شرایط رو و این امکان رو برای تامین دستگاه نو برایشون الان فراهم نیست و انشالله که بتونه،
امیدواریم که هرچه زودتر بله گشایشی بشه و هرچه زودتر مسئله تحریم هم حل بشه. و به هر حال با همه این اتفاقاتی که افتاده، باز هم پژوهشگاه شما داره کار خودش رو انجام میده، خدمات رو ارائه میده به مردم و همچنان مردم دارن استفاده میکنن و تا اونجایی که در توان داره. ما خود قوت میگیم به شما و همه همکارانتون و امیدواریم که هرچه زودتر رفع موانع بشه مسائل و چالش هایی که شما دارید. و این چون درمان خیلی مهمی هست برای همه خانواده ها، مهمه و براتون آرزو موفقیت میکنیم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، ما تمام تلاشمون رو داریم انجام میدیم. مجموعه مرکز درمان نابارگی ابن سینا یه پژوهشگاهی رو پشتوانه خودش داره که در هر جا تحریم‌ها سدی رو در مثلا در برابر ما ایجاد کردن، تیم محققین جوان و نخبه‌ای که وجود دارن سعی کردن این فناوری‌هایی که در اختیارشون هست این سد رو پیش ببرن، ولی در صورت ما امیدوار هستیم که ارتباطات بین‌المللی که برای مراکز درمان نابارگی ایجاد میشه فقط تجهیزات نیست، پزشکان ما هم با ارتباطاتی که دارن میتونن به روز بشن و از آخرین یافته‌های علمی که در سطح دنیا وجود داره بتونن برای درمان هموطنان عزیزمون استفاده بکنیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمد رضا صادقی، جنین‌شناس و رئیس پژوهشگاه و مرکز درمان نابارگی ابن سینا. پاینده باشین، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. رسیدیم به ساعت 10:50. اینجا جشن ملی رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرصتی برای گفتن قدامتی رسید در رسانه
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشانی نوشت کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد، رفت پایشان درنج و گافزار مندگار شد.
ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال زمانی.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره های خود و اطرافیانتان از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار با شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
خانم سلام علیکم.
سلام عرض میکنم.
وقتتون بخیر.
متشکرم.
خانم در دورانی که تحصیل میکردین در دبستان در طفولیت نقاشی کشیدین؟
بله، نقاشی رو خیلی دوست داشتم، ولی خب شاید خیلی هنرمندانه نمیتونستم، اما همیشه ذهنیات و تخیلاتم رو ترسیم میکردم و از همونها کمک میگرفتم برای روشن شدن حالا مسیری که پیش رو دارم. همیشه همراهی با پدر مادر رو دم خونه‌ای که دودکش داره، پنجره داره، مسیر راه داره، یه اتومبیلی دمش پارک شده، یک درختی داره، حالا درخت‌ها میتونه کاج باشه یا درخت سرو باشه، و در کنار پدر مادر ابر هم گاهی بوده در نقاشی‌ها.
حالا یه زحمتی می‌خوام بدم خدمتتون، یه بار کاغذ سفید خدمت شما.
بله.
یه نقاشی بکشیم با مداد قرمز.
رنگ خون رو، رنگ در واقع یکی از اصلی ترین تشکیل دهنده های آزادی و مقاومت که همون خون هست رو.
مثلا چی میکشیم با قرمز؟
میتونم قطعه از خون شهیدی رو بکشم که یک رسالتی رو به عهده هر ایرانی میذاره تا بتونه در مسیری که هست درست عمل بکنه، تا خون اون شهدا حتی یک قطعش هدر نره.
از خاک تو میروید دردم با رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا.
حالا مداد رنگی بعدی ما سبزه، یه نقاشی با مداد سبز بکشیم.
سبز میتونه نماد آرامش باشه، رویش باشه، و میتونم درخت رو، حفاظت از محیط زیست رو با ترسیم یک درخت یا یک گیاه ارائه کنم.
خب یه مداد سبز دارید، یه مداد قرمز هم دارید، یعنی دو رنگ دارید. میتونی یه نقاشی با 3 تا رنگ بکشی؟
بله، من مداد سبز و قرمز رو که نمادش رو خدمتون عرض کردم، میتونم از سفیدی خود کاغذ به عنوان یک رنگ استفاده کنم و
الان بکشین. الان با کدوم رنگ شروع میکنین؟ چی میکشین؟
من با مداد سبزم روی کاغذ یک حاشیه سبز رنگی رو کشیدم که متصل میشه به رنگ سفید روی کاغذ و همه قوت، قدرت و در واقع توان انتقال صلح و آرامش خودش رو از رنگ قرمزی که در زیر همه اینها و به عنوان تقویت کننده ریشه هست استفاده میشه و انگشتم رو میزنم توی همون رنگ قرمز و نام الله رو رقم میزنم روی کاغذ سفید تا همیشه در محضر خدا بودن برای همه ما، برای مردم، برای مسئولینمون پررنگ باشه و اون رو در بلندترین جای سرزمینم به اهتزاز در میارم تا در منصه ظهور جهانی قرار بگیره.
پرچم کشور ایران.
پرچم دیگه، پرچم ملی ایران.
پرچم سرنگ ایرانمونه، تاریخچه ایرانه.
پرچم کشورمونو دوست داریم.
پرچم ایران نماد کشورمونه، حرمت داره.
ببینید در بلند که پرچم 22 تا الله اکبر روشه، وسطش اسم خداست، الله روشه.
ما رو ملت ایرانه دیگه، پرچم نشونه ملت ایرانه، هویت میشه.
پرچم نماد و فرهنگ یه کشور اصلا محسوب میشه.
پرچم نماد مملکتمونه.
خون دلها خوردیم، خون دلها خوردیم.
پرچم جمهوری اسلامی ایران. احساس غرور میکنم، احساس افتخار میکنم و احساس مسئولیت سنگین در قبال این سرنگ.
دشمن منتظر یک فرصت، منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدند، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن، بلکه بتوانند برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن.
وطنم این شکوه پا بر جا، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها.
تو عمل باید نشون بدیم که چجوری پشت ولی فقیهمون وایسادیم و هیچ وقت پشتشون رو خالی نمی کنیم، نمیذاریم خون شهدامون پایمال بشه، نه این روزهای سختی که پشت سر گذاشتیم. ما این انقلاب راحت به دست نیاوردیم که راحت هم از دست بدیم.
اینجاست که ما میگیم بصیرت چراغ یک مهشکنیه که تو قبارها خودشو نشون بده. مصداقش تو همین حالتیه که ما الان باهاش مواجه هستیم.
این ماجرای پرچم واقعا ماجرای عجیبیه. حالا اگر رجوع کنیم به متون ادبی و تاریخی خودمون، از درفش کاویانی گرفته تا پرچم سرنگ خودمون، پرچم عزیز کشورمون ایران، یک چکیده ای از تمام احساسات و عواطف، از غیرت گرفته تا میهن پرستی تا دوست داشتن تا عشق، تا هر چیزی که بتونیم براش نامی بزنیم. متشکرم از مهدی اسماعیلی عزیز که این بخش به همت ایشون ساخته شد و تقدیم شما عزیزان شد.
در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی درش تأکید بسیار زیادی شده، حرکت موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری است که زیرساخت‌های خودش رو می‌خواد، اگرچه هنوز از برخی از فناوری‌ها در دنیا عقب هستیم، اما پیشرفت‌های خوبی ایران داشته و تونسته خودش رو در روند حرکت علمی این پیشرفت جای بده و در برخی از در واقع دستاوردهایی که داشته بتونه حرف اول رو بزنه و پرچم ایران رو بالا نگه داره. اما میخوایم در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر حسین ظفری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، تا ایشون برای ما از این دستاوردهای علمی و فناوری بفرمایند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.